هدیه به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت، خاصه امیر بیان و بنان مولای متقیان اسدالله الغالب غالب کل غالب سید الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام صلوات خط کنه. خدا رو قسم میدیم به حق صاحب این ماه و به حق شهید این ماه و به حق همه اعمال و صوم و صلات این ماه، موجبات سعادت در سال جدید خورشیدی رو برای جامعه بشری به ویژه مسلمانان، خاصه شیعیان، مخصوصا عزیزان دستندرکار در این مجموعه مذهبی فراهم بگرداند. خوب شایسته است در این ایام از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام مطالبی به بضاعت مزجات به اندازه درک و فهم و استنباطمون از اون دریای بیکران به استحضار شما گرامیان برسد و از ذخایر عالم آخرت ما محسوب شود انشاءالله. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام جایگاه بسیار رفیعی دارند که پیامبر عظیم الشأن مبلغ ایشان به جهت این که خداوند تبارک و تعالی جزء رسالت ایشان تبلیغ امیر المؤمنین رو واجب کرد. اونقدر داستان امیر المؤمنین مجموعه ای از اسرار است که خداوند تبارک و تعالی نه برای نماز، نه برای روزه، نه برای حج، نه برای زکات، نه برای جهاد، نه برای قضاوت، نه برای احکام شرعیه و احکام عقلیه و حتی مطالب نقلیه بلیغ نیاورده است. فقط برای امیرالمؤمنین واژه بلغ آمده است که امر است، ابلاغ کن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی اینقدر جایگاه امیرالمؤمنین بالاست که پیامبر عظیم الشأن که آمد خدا رو به مردم معرفی کند، توحید را، و همینطور داستان نبوت رو به مردم معرفی کند به همه تاریخ، تمام رسالت پیغمبر در طول 23 سال جنگ هایی که ایشون داشته قریب 80 جنگ بوده با مشرکین، با منافقین، با کفار، و همینطور مطالبی که در سوره های مکی و مدنی نازل شده در احکام و شریعت، نیومد که اگر ابلاغ نکنی رسالت نافرجامه الا برای امیر المؤمنین. فرمود که یا رسول الله، باید تبلیغ ولایت و امامت رو طوری انجام بدهید که رسالت در گرو معرفی علی است. بعد یک استتارم آورده که فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر انجام ندی تمام زحمات 23 سال رسالت به اصطلاح از بین خواهد رفت. خب این چه امر مهمی است که خدا به پیغمبرش برای جهادش گفت نترس؟ نه. برای توحید و خداشناسی برای اون مردم حجاز که اینا بت پرست بودن، مگه میتونستن دست از خدایاشون، اونم خداهای لات و عزا و هبل، دست بکشن، به قول خودشون خدای ندیده رو عبادت کنن؟ نفرمود که والله یعصمک من الناس، نترس از مردم. ولی سر معرفی امیرالمومنین فرمود نترس از مردم. اونجاها ترس رو نگفت، ولی برای معرفی ولایت ترس رو گفت. و برای توحید نگفت نترس، ولی برای امیرالمومنین فرمود نترس. برای نبوت نگفت نترس، ولی برای امیرالمومنین گفت نترس. خیلی عجیبا، چیز عادی نیست. این کدی داره و اون کدش این است که ملاحظه بفرمایید، این جایگاه میخواد ماها رو بروز، به قول امروزی ها، آپدیت کنه ماها رو بروز تو مسائل جدیدی که برای اون پیش میاد، تو موضوعات مختلفی که برای جامعه بشری پیش میاد. جایگاهی که میتونه حکم الله رو بگه جایگاه ولایته. و الا آقا بشر مثلا میگفتن خیلی خوب احکام نکاح 14 قرن پیش گفتن یه خطبه بخونید برای ازدواج ما انجام بدیم. الان ده ها مدل ازدواجه، ده ها مدل طلاقه، ده ها مدل قضاوته، ده ها مدل مسائل جدید و مستحدثه است، مسائل نوپیدا. کی میتونه اینا رو جواب بده؟ بانکداری ها، معاملات، تجارت ها، سیاست ها، مدیریت ها، سازمان ها، انواع اقسام قرارداد ها، شرکت ها، بیمه ها. بله؟ الان شما مثلا بیمه های سنگینی که رو کشتی های چند هزار تونی انجام میدن برای تجارت، مگه این بیمه ها زمان پیغمبر بوده؟ کی میتونه بیاد اینا رو مجزا کنه؟ اوراق 100 صفحه قرارداد رو بگه این واقعا کجاش خطاست کجاش درسته، بر اساس حکم الله، نه بر اساس نظریه قانونی کشوری که ازدواج همجنس بازارم جایز میدونه، ازدواج به اصطلاح با حیوانات هم جایز میدونه. بگه خیلی خوب ما یه دایره حقوقی داریم، این حقوقدانان و وکلای ما که همینایی بودن که تصویب کردن ازدواج های کذا رو، همینا بیان این قرارداد شرکت رو نگاه کنن ببینن درسته یا نادرسته، جوابش همونه. ما که قبول نمی کنیم. مگه هر نظریه میشه بگی حکم اللهه؟ از کجا بفهمیم حکم الله ولایته، امامته؟ کسی است که میبایستی کتاب الله، دست ید اللهی، فهم الهی. شما ببین پیغمبر مبلغ نماز و روزه و خمس و زکات و خدا و قیامت و بهشت و جهنم و علیس. ای تأکید میکنه پیغمبر القرآن و مع علی و علیون مع القرآن، این دوتا لن یفترقا، جدا شدنی نیستن، که انت و امان لا یفترقانن. چیو دارید شما بگید؟ هم قرآن مجسمه، صحابه مثلا سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه، صهیب رومی، ابی بن کعب، کدومشونو گفتن اینا قرآن مجسمن با اینکه کاتب هم بودن؟ ولی نسبت به امیرالمومنین القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علیون مع الحق، همش داره گرا میده. این کسیست که میتونه حکم الله رو بگه. بعد در وصفیات ایشون یه جدول شما ببین، یه جدول نام ببر، اولا رو بگو. اول کسی که به اسلام گروید مولا علی، اول کسی که وصی پیغمبر شد در تقسیم اموال در مکه امیرالمومنین، اول کسی که پیغمبر وقتی هجرت کرد بیاد به طرف مدینه، وارد مدینه نشد تا امیرالمومنین بیاد، اول کسی که در وصفش گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول کسی که گفت ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، اول کسی که در وصف ایشون فرمود لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این اولیتش فقط راجع به ایشونه. اول کسی که پیغمبر سر به دامانش گذاشت برای استراحت، حتی گفت علی جان امر کن برای نمازمون دو مرتبه وقت برگرده، که معروف به رد شمس. امیرالمومنین اول کسی که در جنگها داوطلب شد، اول کسی که سوره توبه رو در بیت الله خوند، خدا به پیغمبر گفت این براءت من الله و رسوله، اینو یا خودت بعد بخونی یا علی. چون اون موقع عربایی که اومدن برای طواف حج دستور داده بودن زنا باید عریان بشن، کی میتونه جلوی این انحراف رو بگیره؟ گفت کلام الله علی باید باشه. آخریش هم بخوای حساب بکنی از این آخرام زیاد داره. به دامان علی سر گذاشته از دنیا رفت، بدنش رو امیر المؤمنین تجهیز کرد. تمام اینا لیست دلالت بر این میکنه که وجود نازنین امیر المؤمنین حق تندیس و نماد و اساره تمام نمای احکام الهی است، احکامی که بشریت نیاز داره. خب دشمنی میکنن دیگه، میشه یه همچی آدمی پیدا بشه؟ ما میخوایم سر ملت‌ها رو کلا بذاریم، یه کسی به عنوان حکم الله میاد جلو، پادشاهی میخوایم بگیریم، معادن مردم رو بخوریم، حکومت کنیم به مردم، مردم رو به اصطلاح بکشیم به دریوزگی و بدبختی، حالا یا به اسم اسلام یا به اسم روشنفکری، فرق دیگه نمیکنه. ظلمی که بعضی از کشورهای اسلامی به مسلمان ها میکنن کمتر از ظلم، اگه نگیم بیشتر، ظلم کافرها به ملتهای خودشون و کشورهای اسلامی نیست. حالا این کشورهای اسلامی گاهی به اسم اسلام ظلم میکنن، گاهی اونا هم به اسم غیر اسلام ظلم میکنن. خب یه نفر پیدا میشه میگه این کار شما ایراد داره، این معادنی که دارین استخراج میکنید ایراد داره، این حقوقایی که دارین به کارگران میدید حقشون انقدر نیست، این روابط زن و مرد اینجوری درست نیست، این معاملاتی که با تجار دارید انجام میدین، این معاملات بطلان داره، حرامه، ایراد داره، ممنوعه. خب این آدم کشتنیه دیگه، سرمایه‌دار نمیذاری همچی آدمی رشد بکنی که. بله؟ چرا میگم وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن انشاءالله همه ما ها از یارانشون باشیم، اول کسایی که باهاش مخالفت میکنن مذهبیان. کدش کجا؟ چرا؟ آقا بعد روزه میخونه؟ بعد قرآن میخونه؟ بعد سخنرانی میکنه؟ نه، میگه آقا کاراتون ایراد داره، حاج آقا این کارتو ایراد داره، آقای واعظ چرا عمل نکردی؟ آقای مجتهد فتوات به هنگام نبوده، آقای کاسب تجارت درست نبوده، آقای سیاست مدار سیاستت ایراد داشته. جمع میشن میکشنش دیگه. آقا این آقا خیلی داره دخالت میکنه تو کار ما، ما هم اینجوری برداشت کردیم. مستندن میاد میگید این لیست خطاهای شماست. امیرالمومنین شما ببین با ناکسین و قاستین و مارقین چی میتونست چلو زن پیغمبر وایسه؟ عایشه وقتی داستان جنگ جمل رو را انداختن یه اتیکوها زن پیغمبره، بهش قرآن میگه ام المؤمنین هن زنان پیغمبر، کی میتونه جلو شایست امیر المومنی؟ کی میتونه جلو قاریای قرآن در جنگ خوارجی که اونجا بودن 4000 قاری قرآنو که صبح تا شب نشستن ختم قرآن، میدونی چقدر ثواب داره؟ مخصوصا تو مارمزون یه آیه تو مارمزون خوندن مساویست با ختم قرآن در ماهای دیگه است. فضیلت قرائت قرآن طوریست که پیامبر عظیم الشان میفرماید و ایل قلوب، قلوب رو آباد میکنه قرائت قرآن. ثواب قرائت قرآن طوریه که ملائکه سلام و صلوات به ما میفرستن. چجوری 4000 قاری رو کشت امیرالمومنین؟ اینا نشستن داشتن ختم قرآن میکردن اما فهم قرآنی نداشتن، استنباط صحیح انسانی نداشتن. خوارج اینجور بودن دیگه. همین ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه به عدد ما احاط بهی علمک لعنت الله علیه، این ابن ملجم شما مشخصات زندگی نامه‌شو بخون. در قاهره بهش یه مسجد دادن امامت کنه، خونه خریدن براش، صبح تا شب چون حافظ قرآن بود و مدرس قرآن بود به قراء سبعه بهش خونه دادن، زندگی دادن، حقوق دادن، مسجد دادن. شما آدم بزرگوار، بچه های ما رو قرآن یاد بده. این چه تفکری داشت که اومد از قاهره طرف کوفه؟ چه احساس تکلیفی کرد که امیرالمومنین رو وقتی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام شیر آورد برای امیرالمومنین که قدری از درجات این زهری که به مغز آقا نفوذ کرده کم بکنه، آقا یه جرعه نوشید نمیتونست بخوره. گفت این شیر رو ببر برای ابن ملجم، اسیرشون بود. ابن ملجم یه جرعه نخورد تا آخرش خورد. یه کسی از بغل دستی های امام حسن گفت انشالله خوب میشه بابا. طبیعی همه وقتی کسی مریضه میگه. ابن ملجم شیرها رو که میخورد پوزخند زد، گفت زهری زدم به این شمشیر که اگر تقسیم میکردید به ملت کوفه همشون میمردن. چه استنباطیه این؟ شما ملاحظه بفرمایید این امیرالمومنینی که در خطبه هاش خطاب به مسلمان ها فرمود، اون خطبه معروف شقشقیه، و لتقربلن نقربلتن و تبلبلن نبلبلتن. این لتقربلن نقرباله، قربال مثل الک، یه روز میاد شما رو قربال میکنه. خطاب به موحدین، خطاب به مؤمنین، خطاب به خدا پرستان. بله تو بلبلن نبلبلتن، بلاها میاد، آزمایش، بلا این آزمایش ها میاد تا ببینی شما چند مرده حلاجی. به قول بچه های تهرون کتنه کیه حالا نسبت به بشریت. ببین چه قشنگ 50,000 تا آدم میکشن تو فلسطین و غزه، اتو کشیده ها، کروات زده ها، دگمه سردستی ها، تیترهای دکتری و مهندسی، ثروتمندا، کمپانی های عریض و طویل دنیا براش دست میزنن که گلی به گوشه جماله. باریکالله. این چه استنباطی؟ از این بری نگاه کن، حالا سیاسی نگاه نکن، کامش چجوری میشه بشر که میگه 50,000 تا آدمو بکش؟ چه مدلی میشه بشر؟ کارش به کجا میکشه؟ حالا شما فکر کن تو این جمع اتو کشیده ها، اینا چون فقط داستان سیاسی و ثروت و دزدیدن معادن نیست، اینا استنباطشون اینه که شرقی ها نباید اینجوری رو معادن باشن، اینا قابلیت ندارن، کاملیت ندارن، اینا ارزه استفاده علمی ندارن، اینا رو باید فقط کشت. علمی میشینه میگه ها، درسته بعضی از موارد دیپلماسی میان به اصطلاح سیاسیون حرف میزنن، ولی همش سیاسی نیست. علمی نگاه میکنه میگه آقا من دانشمندم، یه کمپانی دارم، آزمایشگاه دارم، تشکیلاتی دارم، 2,000-3,000 نفر متخصص دارم، تحصیل کرده دارم، کمپانی های عریض و طویل دارم، من به این نتیجه رسیدم این ملت غزه و فلسطین و لبنان و عراق و ایران و یمن و بحرین و اینا کیان؟ اینا باید، اینا همه شون باید کشته شن. علمی کام بشر کی میتونه جلوی این وایسه؟ علمی ثابت کنه که اشتباه میکنی، نه فقط سیاسی. بگه بابا اگر معادن اینا رو میخوای برداشت بکنی، اگر چنانچه میخوای از کشورهای اینام سوء استفاده بکنی، رو مراتب تخصصی آزمایشگاهی تو، چه میدونم نوت‌های علمی تو، استنباط‌های دکترینتون که پایان نامه می‌نویسید برای دفاع از حقوق به اصطلاح انسان‌ها، اینجاهاش ایراد داره. سیاسی که ایراد داره هیچ، انسانی که ایراد داره هیچ، اونام کنه، اما علمی هم ایراد داره. ولی شما این کشورهای اسلامی اینجایی که قربالشو میخوام بکنم که نه، ما اصلا نمبینیم، ما اینا رو نمبینیم، ما میخوایم قرآن بخونیم، آقا ما میخوایم روزه بگیریم، ما ما سینمونو میزنیم، انقدر عجل علی ظهورک میگیم، اصلا به ما چه که اینا دارن این کارا رو میکنن؟ وجدان بیدار امیر المومنین سلام الله علیه نمیگذره. تو اون سفارشا نسبت به دنیا، فانها خلوتون خدره، دنیا خواهی مثل شیرینیست که در بطنش زهرها نهفته. شما تصور کن مصداقی مثل نون خامه ای که توش باید بهترین خامه تزریق بشه، توش زهر گذاشته بشه. این کام بشر رو دنیا خواهی طوری میشه که خلوتون خدره، اعکالتون غواله، خورندش سیر نمیشه. یک کیلو شیرینی، دو کیلو شیرینی، یک کشور بهش بدی، معادن رو بهش بدی، بابا سیر نمیشه. اینه کی باید بهش بگه؟ یه وجود نازنینی مثل امیر بیان و بنان. شما ملاحظه کنید که در جمع آوری قرآن امام حسن علیه السلام فرمود منزل ما شده بود آرشیف. 10 مدل قرآن بوده دیگه اون موقع ها، کاغذ گلاسه که نبوده که مثل الان شما قرآن و مفاتی برمیداری راحت میخونی یا فوقش میریزی تو گوشی، اپلیکیشن ها رو نصب میکنی میخونی. اون موقع رو کتف استخوان شتران، روی استخوان حیوانات، رو برگ درختان، پوست حیوانات، حتی رو سنگ ها قرآن می نوشتن. گفت منزل ما طبقه به طبقه 25 سالی که از تعمیر خانه نشین بود قرآن ها رو جمع آوری کرد. حکومت وقتی دست عثمان افتاد گفت تمام قرآن ها رو بسوزونیم تو میدون شهر. مأمور فرستادن در خونه مسلمان ها، هر کی قرآن داره بیاری میخوایم بسوزونیم. چرا؟ این سلیقه‌ای که ما میگیم قرآن جمع‌آوری شه، از اول سوره بقره تا سوره های کوچیک، هر چی میگه آقا شأن نزول نمیخوام. آقا این قرآنی که پیغمبر فرمود با امیرالمومنین که کاتب بشه، رئیس کتاب کاتبان امیرالمومنین بود دیگه، بذارید با نظر ایشون. چون اون قرآن اگه با نظر این بیاد دیگه ما نمیتونیم حکومت کذا داشته باشیم. این فقط تو زمینه آرشیو قرآن. شما ملاحظه فرمایید تو قضاوت‌ها چجور بود که خلفا که مسئولیت و زعامت رو گرفتن به عهده، به بنبست که میرسیدن گفتن امیرالمومنین صدا کنید، حضرت امیر وارد. وقتی علمای بزرگ مسیحی و نصرانی و زرتشتی و اینا پشودن اومدن مدینه بعد از شهادت پیغمبر یا به روایت اهل سنت رحلت پیغمبر، گفتن ما میخوایم جانشین شما رو ببینیم کیه، یا آدم شایسته‌ای که جانشینی همچی آدمی رو انجام بده که فوج فوج مردم دارن مسلمان میشن، ببینیم جانشینو کی میخواید بذارید. گفتن این پیر مرد است، شرایط سنیش بالاست. نامه‌ای هم که ابوبکر به باباش نوشت، نوشت به خاطری که سن من بالاتر از بقیه بود با من بیعت کردن. باباش نوشت خیلی خوب، اگه سن تو بالاتر از من که بالا سنم بیشتر از توه، میمدن با من بیعت میکردن. پس این دلیل کافی نیست، اینجا شرایط سنی بر نمیتابه، اینجا علمیت، تقوا، شجاعت، فضیلت، گذشت، اخلاق، پیشینه مبارزاتی جدی، سفارشات خود پیغمبر، اینا رو میطلبه. تو پیشینت خالیه، سوالای اینا رو میتونی جواب بدی؟ اینا اومدن دیدن که ما چند تا سوال داریم یا نمیتونن جواب بدن. سلمان میگه ما دوان دوان آمدیم در خانه امیرالمومنین، گفتیم آقا جان یه مش نصرانی و به اصطلاح کلیمی و انجیلیان و توراتیان و زبوریان و صاحبان کتاب اومدن مدینه، یه سوالایی میکنن ماها هیچ کدوم نمیتونیم جواب بدیم. گفت هر که دارد مشکلی حلال مشکلها، در دریای حقیقت بحر بی پایان علیست. از آقا خواهش کردیم، اومدن مسجد، آقا دو رکعت نماز کنار مسجد شریف محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. سلامه اقامه کردن. این چه شعاریه، خیلی فهم بالا میخواد. سلون قبل ان تفقدونی، هر چی سوال دارید از من بکنید. لا اله الا الله، معجزه است. هر چی سوال دارید بکنید، من جواب میدم. عجب شجاعتی، شجاعت امیرالمومنین فقط با عمر ابن عبدود نبوده، فقط کننده در خیبر نبوده، شجاعت امیرالمومنین فقط در دفاع از پیغمبر، جان پیغمبر و صحابی نبوده. شجاعت امیرالمومنین تو مباحث علمی عجیب غریب تر از مباحث نظامی ایشونه و جنگاوری هاش. سوال کردن آقا این عدد یک از کجا اومده، دو از کجا، سه از کجا، اعداد ریاضی سوال کردن. آقا فرمود اولیتی که خلق شده است و موجبات خلق دیگران شده است و خودش مخلوق نیست و خودش رو به وجود آورده، او صمد لم یلد و لم یولد، احدی است که لیس کمثله شیء است، ذات اقدس احدیت. اولین دو آدم و حوا، اولین سه تورات و انجیل و قرآن، اولین چهار، چهار ضلع کعبه و چهار ذکر اکبر است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است، اولین پنج، پنج پیغمبر اولوالعزم است، اولین شیش خلق السماوات والارض فی ستت ایام است، اولین هفت، هفتر جهنم است، اولین هشت، هشت در ورودی بهشتیان است که برای علم و عمل، قهرمانان علم و عمل در نظر گرفته شده است، نه، نهم حاجیان روز معرفت و عرفه است برای معرفت الهی، خودشناسی و خداشناسی، ده، عید اضحا قربانی نفس است، از صلات قربان لکل تقی، نماز بالاترین قربانی است، دهم ذی‌الحجه حجاج که از زمان حضرت آدم شد، بعد حضرت ابراهیم مناسک حج، بعد پیامبر خاتم داستان حج رو به اتمام و اکمال رسوند، برای قربانی نفس است، یازده پیغمبرزاده حسود، فرزندان حضرت یعقوب که برادرشون رو حاضر نبودن حمایت کنن. کار بشر به جایی میرسه که برادری رو با دشمنی میخواد ترجمه کنه. اولین دوازده، دوازده ماه سال است، یک سال سی زمانه میشه، ده مام نمیشه، دوازده ماه دارن. هر یومی که در قرآن آمده 365 یوم مثل 365 روز است. ما 365 یوم در قرآن داریم مثل 365 روزی که در یک سال هست. هیچ وقت به قیامت نگفتن لیله قیامت، به قیامت گفتن یوم القیامه، ولی در این دنیا به قدر گفتن لیله قدر. شبها چه معنایی داره؟ 20 اشتق مشتق شدن از شب است. شب به معنای تاریکی، شب به معنای ظلم، شب به معنای بیسوادی، شب به معنای جاهلیت، شب به معنای پوشاندن نور. تمام تا صد شمرد امیرالمومنین فلسفه اعداد و این علی صلوات نداره؟ گفتن داستان بهشت چه زمانی است، روز یا شبه؟ که کتابای ما توراتیان و انجیلیان و کتاب شما میگه نه شبه نه روزه. خدا قسم خورد به شب و روز و لیل و نهار، ولی بهشت توی شرایطی که نه شبه نه روز. مصداق داری؟ فرمود بله، بین طلوعین. بین طلوعین رو دیدی؟ بعد نماز صبح آسمان که میخواد روشن بشه، نه شب اون زمان، نه خورشید اومده بالا که روز باشه. این مصداق عملی زمانی که موقع هست. چرا خدا قسم خورد به شب و روز و اول به شب قسم خورد؟ فرمود اول شب و خلق کرد، بعد روز و خلق کرد. و لیل و نهار، به شب و روز که قسم خورد، چون فلسفه اولیه خلقت به شب بود، بعد خورشید و ستارگان رو دعوت. پس قیامتی که خدا به پا میکنه جمعه الشمس و القمر است، ماه و خورشید جمع میشن، اونجا نورانیت و روشنایی از کجا میاد؟ چون در قیامت دیگه ما خورشید نداریم که بدرخشه، دیگه ما کره زمینی نیست که بگرده، یا عالم دیگری است، از عالم انجم است. سال 1151 به اصطلاح چاپ شده روزنامه اطلاعات اون موقع، کتابای نجومی هم داره. فقط رصدخانه شاه خدابنده و طغرل خان که زنجان هست، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دوم تأسیس کرد این رصدخانه رو که هنوز هم استفاده میشه برای منجمین، 800 سال پیش ستاره ها رو رصد کردن. این ناسای ماهواره کذایی آمریکایی ها سال 51 تازه دریافتن که عالم کهکشان ها چه عظمتی شده، تازه دریافتن که کره زمین ما و کره خورشید ما و کره ما مثل یه انگشتون است تو این عالم خلقت. جلد اول وسائل الشیعه از قول امیرالمومنین وارد است، تو تمام این ستاره ها حیات و موجودات زنده هست و خداوند تبارک و تعالی چه اراده ای کرده اونجا حیات بده به حیاتیان بعد از مماتیانه یا قبل حیاتیانه. اینا با تلسکوپ ها رصد میکنن، هنوز نمیرسن به اون فرمایش مولا علی علیه السلام. این اطلاعاتو کی داد به اینا؟ تو پاسخ به سوالاتی شد داستان قضاوت ها، قضاوت های امیرالمومنین کتاب مفصلی داره. وقتی اون پدر وصیت کرد که این 17 تا شتر رو، این داره ما به عنوان گلچین بگیم عرضم رو تمام کنم، این 17 تا شتر رو این 3 تا پسر چجوری تقسیم کنن؟ گفت اگه به مشکل خوردین برید پیش آقا امیرالمومنین که مقسم عقوله، تقسیم کننده عقل هاست، نه فقط تقسیم کننده اموال. این 17 تا شتر رو یک دومشو بدید به برادر بزرگه که خیلی زحمت کشیده، یک سومشو بدین به برادر وسطیه، بله یک نهمش هم بدید به این پسر کوچیکه. اینا دیدن میخوان 17 تا رو تقسیم کنن، یکی از شترا رو بعد تیکه تیکه کنن، یه تیکشو بدن به این، یه تیکشو بدن به اون، نمیتونن 17 تا رو تقسیم کنن. سه تا داداش اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن بابامون اینجوری وصیت کرده، این 17 تا یک دوم برادر بزرگه، یک سوم برادر وسطی، یک نهم هم برادر کوچیکه، ولی ما 17 تا رو نمیتونیم اینجوری. آقا فرمود خیلی خوب، من یه شتر به شما قرض میدم، اینو تقسیم میکنیم، بعد از تقسیم یه شترمو به من بدید. خیلی خوب، یه شتر به 17 تا اضافه بشه میشه چند تا؟ 18 تا. یک دوم 18 تا میشه چند تا؟ 9 تا، نصفشه دیگه. این 9 تا تکلیف شما برادر بزرگه. یک سوم 18 تا میشه چند تا؟ 6 تا. این 6 تا رو بدیم به این برادر وسطی، 6 و 9 میشه چند تا؟ 15 تا. یک نهم از اون 18 تا میشه 2 تا. این 2 تا رو بدیم به این برادر کوچیکه، 2 به علاوه 6 میشه چند؟ 8. 8 به علاوه 9 میشه چند؟ 17. چطور معلوم میفهمید؟ این چطور قرضی که دادم بهتون به ما بر. این قضاوت ها صلوات نداره؟ حالا این یه جزئیه، شما اگه برید تو ابجد امیرالمومنین، ریاضیات، علوم رمل، رمل یعنی خاک، محاسبات رمل، چون میدونید ما ریاضیات، فقط این ریاضیاتی نیست که کاسبات بلدن یا دانشجو دانشگاهی یا بلدن، که ریاضیاتی که در مکتب امیرالمومنین هست با حروفه. این لباس تن شما عدد داره، این حسینیه و این مهدیه عدد داره، همه ی اعداد یه حروف پشتشه. رمل و ابجد و زیج و محاسبات فنی از نظر ریاضیات چجور شما میگی؟ علی 110، حسین 128، حسن 118، 92 محمد، صلوات الله و سلامه علیه. فاطمه 135. تمام این عالم عدد داره، تمام اعدادم حروف داره، حروف پیام داره در ریاضیات امیرالمومنین. قناتی که حضرت علی حفر کرده، قنوات، با تمام قنات‌های دنیا فرق میکنه. نه زوزنقه است، نه مهرابیه، نه مستطیله، نه مربعه، هر ضلعش یه عدد هندسی داره، هر ضلعش. این آثار خطی امیرالمومنین تو کتابخونه آستان قدس هست، کتابخونه آقا مرعشی هست، اینا دست خطای مبارک ایشون. شما ملاحظه بفرمایید که به امیرالمومنین میگه ابول ائمه، یعنی پدر همه ارزش ها. هر چی اماما دارن، هر چی اماما دارن، امام حسن کریمه، ابی عبدالله شهادت و شجاعتشه، امام سجاد معنویت و عبادتشه، امام باقر، امام صادق علمیتشونه، موسی بن جعفر حلم و بردباریشه، امام رضا مناظرات و احتجاجاتشه، جواد و لعیمه بحثای جوانگراییشه، امام هادی مبارزات ضد امنیتی و پلیسی و زیرزمینیشه که تو پادگان تبلیغ میکرده. هرچی اماما دارن، یه جا مولا علی داره، صلوات الله و سلامه علیه. نامرد این امیرالمؤمنین که معجزه خدا و رسوله اینجوری کشتن داره، خدا لعنتت کنه ابن ملجم، خدا لعنتتون کنه که نمیخواید نام امیرالمؤمنین بدرخشه. هر چی شما ها میخواید جلو نام و علم و یاد و فضیلت علی رو بگیرید نمیشه. در معراج پیغمبر 17 صفحه معراجیه است، اونجا بابهای در بهشت، پیغمبر فرمود فاذا حلقت علی الصفحه تنت و قالت یا علی، کوبههای در بهشت صدا یا علی میده. اصلا چی بگم؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن ماه ملک. کشتن داشت اینجوری نامرد. نمیارزه آدم نوکری کسی رو بکنه غیر امیرالمؤمنین و بچه هاش، ارزش نداره. هر ارزش و فضیلتی هست سر این سفره است. اما امیرالمؤمنین رو اینجور به شهادت رسوندن. صحنه هایی که در تاریخ طبری حتی آمده و کتب صحیح علمای امامیه شیعیان آمده، وقتی حضرت تو بستر قرار گرفت، همین ابن ابوالحدید سنی معروف شارع نهج البلاغه میگه یه رئیس جمهور، یه پادشاه، یه خلیفه، یه شخصیت سیاسی، نظامی، اجتماعی نشون ما بدید تو بستر شهادت باشه، پشت در خونش فقط بچه یتیما باشن. بچه یتیمای شهر ظرفای شیر رو آوردن برای آقا. شما ملاحظه کنید از امیران و افسران و سروران خبری نبود. امام حسن در منزل رو باز کرد، دید این بچه یتیما، گفت شنیدیم آقا جان فقط پدر شما نبوده امیرالمومنین، پدر ما یتیمان بوده، شنیدیم طبیب سفارش کرده باباتون آب میخواد شیر بدین، غذا میخواد شیر بدین، ما به بضاعت مزجاتمون شیر آوردیم. علی جان ما همون شیرم نتونستیم بیاریم. در خانه امام حسن علیه السلام آمد در جوار بستر پدر نازنینش. عجیبه که حضرت امیر 19 پسر و 8 دختر، فرمود بگید زینبم بیاد. یه سفارشایی به حضرت زینب داشت. سوالی که از زینبم کرده عجیبه، بابا جان من از مادر بزرگمون ام حبیبه شنیدم ما رو میخوان تو این کوفه سنگ بزنن، این حدیث جدیه؟ آقا فرمود بابا جان شرق و غرب عالم شماها به حقید، از سنگ زدن مردم نترسید. زینبم نگاه کردید همه پسراش نشستن، دختراش نشستن، اینم صحیحه. زینبم عباسم کجاست؟ گفت بیرون وایساده. گفتم داداش بی بریم کنار بستر بابا. ایشون گفت مادرم وصیت کرده هر جا باباتون با بچه های فاطمه نشسته شما اونجا نرین، نکنه یه کدی داره، یه سفارشی داره. حالا اون موقع حضرت ابوالفضل 16-17 سالشون بود، اما خود رشید بود، جنگاور بود در جنگ صفین. شما فکر کن یه طرف لشکر مالک اشتر نخعی، یه طرف لشکر ابوالفضل العباس، چه اعجوبه ای بوده. دو زانو و مؤدب آمد کنار بستر بابا. آقا امیرالمومنین فرمود عباسم یه روز میاد حسین دیگه کسی رو نداره، برادر خواهران نیستن، مادر پدر نیستن، تو اونجا برادری کن برای حسین. امروز صبح جمعه نیت کنید به نیابت امام زمان، هممون نایب امام زمان بشیم، این نگاهو داشته باشیم که آقا چون به این مهدیه نظر عنایت حضرت حجت هست، نه به خاطر شعار و به خاطر رونق بازار به اصطلاح بگیم، نه، اینجا نظر عنایت هست. نیت کنید به نیابت امام زمان سلام الله علیه، همه تون زن و مرد نایب بشید، تو دفترمون ثبت و ضبط بشه. امان از اون صحنه ای که ابوالفضل العباس به زمین افتاد، ابی عبدالله آمد سر این برادر رو به دامن گرفت، لا اله الا الله، فقط کنار این شهید صدا زد، الان انکسر زهری و قلت حیلتی و شم تطبیع عدوی. حسین آرام جانم، حسین روح آرام، حسین دارو ندارم، حسین امن یجیبم. سه مرتبه بلند صدا بزنید، یا حسین، یا حسین. به حق محمد و آل محمد امام زمان ما رو برسان، قلب نازنینش از ما راضی فرما، کشور و رهبر و دین و نوامیس و جوانان و خادمین در پناهش حفظ بفرما، ریشه اشرار رو بکن،